ساعت 17 به وقت ایران، شنونده رادیو فردا هستید. دومین جلسه دادگاه وکیل خانواده مهسا امینی روز دوشنبه برگزار شد. رئیس قوه قضاییه میگوید ماموران قبل از اجرا شدن لایحه حجاب و عفاف می توانند برخورد کنند. دو پژوهشگر از آمریکا و مجارستان به دلیل تحقیقات برای ساخت واکسن کووید 19 برنده نوبل پزشکی شدند. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. دومین جلسه دادگاه محمد صالح نیکبخت وکیل خانواده مهسا امینی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام برگزار شد. آقای نیکبخت در مورد برگزاری جلسه روز دوشنبه خود به رادیو فردا گفت:
جلسه دادگاه امروز این جانب در شعبه 28 دادگاه انقلاب برگزار شد و چون رئیس دادگاه از قبل سوالاتی را که بایستی از این جانب و وکیلم بکنه نوشته بود و خواهان این بود که ما کتبی جواب بدهیم، جلسه دادگاه زیاد طول نکشید و همچنان ظاهرن هم کارشناس وزارت اطلاعات که آمده بود توضیحاتش رو داده بود و هم خود دادگاه تکشون روی این مسئله بود که چرا من نظریه کمیسیون پزشکی قانونی رو قبول نکردم.
محمد صالح نیکبخت که وکالت خانواده مهسا امینی را بر عهده دارد، سال گذشته به نظر پزشکی قانونی که علت مرگ مهسا امینی را حمله قلبی و بیماری زمینه‌ای اعلام کرده بود، اعتراض کرد و خواستار تشکیل هیئتی با حضور پزشکان مورد اعتماد شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت ضابطان تا قبل از به مرحله اجرا درآمدن لایحه عفاف و حجاب می توانند با کسانی که وی آنها را مرتکبان ناهنجاری های اجتماعی خواند برخورد قانونی کنند.
گفتم آقا شما حالا تا این لایحه که حالا بالاخره با یک فرایندهای روبرو شده، نقد و انتقادهایی هم به اون بوده و حسش و وجود داره و اینها، ممکنه زمان ببره. گفتم با همین قوانین موجود شما الان میتونید کار را انجام بدید.
برگزاری هشتمین جلسه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه که روز یکشنبه در صحنه علنی مجلس آغاز شد، بار دیگر نگرانی‌ها از تصویب ماده 75 این لایحه دولت جمهوری اسلامی را مطرح کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
بلیت آنلاین می‌خرید، غذا سفارش می دهید، از سوپرمارکت محلتان دستمال کاغذی و نوشابه می خرید. حتی بیشتر از اینها، چه کتاب هایی می خوانید، اشتراک کدام روزنامه را دارید، چه فیلمی را در چه سینمایی می بینید و مقصد سفرتان کیش است یا تبریز. اینها و بیش از اینها اطلاعاتی است که در صورت تصویب ماده 75 لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی دستبندی شده و در اختیار وزارت ارشاد قرار می‌گیرد تا میزان دینداری و اخلاق شما سنجیده شود. سنجشی که به گفته معین خزائلی حقوقدان ساکن سوئد خلاف اصل تفتیش عقاید در قانون اساسی است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانون اساسی فعلی در ایران، تفتیش عقاید رو صراحتاً ممنوع اعلام کرده و خب ما میدونیم از منظر حقوقی چنین رصدها و تجسسهایی مصداق بارز تفتیش عقاید هست. بعضن مدافعان نظام جمهوری اسلامی و مدافعان این لایحه استدلال کردن که این چیزی شبیه به اون جمع‌آوری داده است که مثلا شبکه‌های اجتماعی انجام میدن. فرق در این هست که آنچه که شبکه‌های اجتماعی به صورت داده جمع‌آوری میکنن صرفاً فعالیت‌های آنلاین کاربران خودشون در شبکه اجتماعی مشخص هست، یعنی آنچه که مثلا در اینستاگرام انجام میدند. و ضمن این که خب این داده ها در اختیار دولت ها نباید قرار بگیره، یعنی قوانینی در این زمینه در کشورهای اروپایی به ویژه وجود داره که دولت ها اجازه ندارند از چنین داده های استفاده بکنند مگر با حکم قانون.
رشیدی کوچی نماینده مجلس به شبکه شرق گفته ماده 75 برنامه هفتم نگران کننده است. اسم این کار دیگر سرک کشیدن در حریم شخصی افراد نیست، چون وقتی آن را کنار برخی تکه های پازل در جاهای دیگر قرار می دهیم متوجه می شویم که برخی قصد دارند همه شئون زندگی خصوصی مردم را رصد کنند. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد در دانشگاه شیکاگو، به پیشبینی صورت گرفته در قانون اساسی برای محافظت از حریم خصوصی مردم اشاره می کند.
به یه صورتی میتونم بگم این ترسناکه، حتی دیدن لایحه‌ای که داری در این رابطه به مجلس میره. و ببینید آش چقدر شوره که حتی خود نمایندگان مجلس که ما میدونیم مجلسی هستش تقریبا غیر انتخابی و بدون رأی اکثریت مردم راه یافته، هم نسبت به این موضوع هشدارهایی دادن. طبق اصل 25 قانون اساسی اشاره کرده به صراحت به مسئله رعایت حریم ارتباطی افراد در مکالمات تلفنی، الکترونیکی و نامه ها. بنابراین این نشون میده که به خاطر اینکه در واقع در اوایل انقلاب مسئله ساواک و همین شنودها و در واقع دخالت ها در امور شخصی زندگی مردم به قدری پررنگ میشه که این رو میارن و در قانون اساسی سال 58 که حدود 44 سال قبله نسبت به اون اشاره میکنن. حالا بعد از 44 سال ما دوباره رسیدیم به این نقطه که در واقع این مرزها باید یک بار دیگه کامل شکسته بشه و احترامی هم برای قانون اساسی در این رابطه قائل نباشن.
در حالی که بر اساس اصل 9 قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند، معین خزائلی معتقد است که این اصل برای کنترل هرچه بیشتر اعتراضات مردمی طراحی شده.
شکی نیست ماده پیشنهادی 75 لایحه برنامه هفتم توسعه به تأثیر از خیزش سراسری زن زندگی آزادی در سال گذشته و اعتراضات سراسری تدوین شده. هدف تدوین کنندگان این ماده مشخصاً این هست که بتونن علاوه بر آنچه که رصد دائم شهروندان خواهد بود، بتونن احتمالاً به تصور خودشون تفاوت‌ها و تغییرات فرهنگی رو پیشبینی بکنن، احتمال اعتراضات سیاسی رو بتونن بر اساس اون داده‌ها پیشبینی بکنند و در نتیجه عملیات سرکوب و فعالیت‌های سرکوبگرایانه رو هم بر اساس اون بتونن تدوین بکنند و در حقیقت پیش دستی بکنند در سرکوب اعتراضات احتمالی.
نگرانی ها از تصویب ماده 75 برنامه هفتم توسعه در حالی است که در ماه‌های اخیر حکومت اقدامات گسترده‌ای در تهدید گروه‌های مختلف اجتماعی را در دستور کار داشته، از طرح صیانت تا اخراج گسترده اساتید دانشگاه‌ها و دانشجویان گرفته تا این روزها لایحه موسوم به عفاف و حجاب که موجی از اعتراض‌ها و انتقادها را برانگیخته و به گفته تحلیلگران قصد کنترل همه شئونات فردی و اجتماعی پوشش افراد را دارد. لایحه عفاف و حجاب در نوبت بررسی شورای نگهبان است.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو شنیدید در مورد ماده 75 برنامه هفتم توسعه. و اما روسیه ماه گذشته به طور بی سابقه حملات علیه اوکراین با استفاده از پهپادهای شاهد را افزایش داد. در میان نگرانی ها از ارتقای کارایی این نوع پهپاد و احتمال دستیابی روسیه به موشک های بالستیک ساخت ایران، تقویت پدافند هوایی اوکراین از مهمترین اهداف متحدان کیف است و طی رایزنی های وزیران خارجه اتحادیه اروپا که دوشنبه در کیف گرد هم آمدند نیز مورد بررسی قرار گرفت. آنا رایاسکایا گزارش می‌دهد.
وزیران خارجه اتحادیه اروپا طی سفری از پیش اعلام نشده به کیف پایتخت اوکراین گرد هم آمدند. این برای نخستین بار است که دیپلمات‌های ارشد اتحادیه اروپا در کشوری گرد هم می‌آیند که عضو این اتحادیه نیست. از 27 کشور تنها لتونی که مشغول تشکیل دولت است و مجارستان که روابط پیچیده با اوکراین دارد نماینده خود را برای رایزنی های غیر رسمی به کیف اعزام نکردند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که چند روز است در اوکراین حضور دارد، کیف را اساساً بخش از اروپا دانست. و ابراز اطمینان کرد حمایت آمریکا و اروپا از اوکراین ادامه خواهد یافت. جوزف بارل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیران خارجی کشورهای عضو این اتحادیه که در کییو گرد هم آمدند، در حال بر ادامه حمایت از اوکراین تاکید کردند که روز قبل کنگره آمریکا کمک های مالی به اوکراین را از بودجه موقت حذف کرد. در کنار بررسی گام های اوکراین برای عضویت در اتحادیه اروپا، تضمین های امنیتی، ادامه کمک های مالی تسلیحاتی و تقویت پدافند هوایی این کشور نیز مورد بررسی قرار گرفت. تشدید تحریم ها علیه روسیه و مسدود کردن مسیرهای دور زدن محدودیت های غرب از دیگر محورهای رایزنی ها در کییو اعلام شده. یوری اگنات، سخنگوی نیروی هوایی اوکراین، به تلویزیون ملی گفت برای کییو و متحدانش روشن است همکاری نظامی روسیه با ایران ادامه خواهد داشت.
продовжує поставляти шахеди, продовжує інші типи озброєння, які Росія буде використовувати і в війні проти нас.
Олексій Данілов, дебір Шурай امنیت ملی اوکراین، به خبرنگاران گفت روسیه احتمالاً به ایران کمک کرده صدای موتور پهپادهای شاهد 136 کم شود. به گفته ای وی، بی صدا بودن پهپادهایی که در حملات اخیر استفاده شده بر مشکلات رهگیری این پهپادها افزوده. این مقام اوکراینی با اشاره به احتمال دریافت موشک‌های ایرانی توسط روسیه گفت اوکراین برای این تحول آماده می شود. در حالی که ایران همواره مدعی بوده در جنگ روسیه علیه اوکراین بی‌طرف است، الکساندر کاولینکا، کارشناس نظامی، معتقد است مسکو در ازای دریافت کمک‌های تسلیحاتی از ایران حاضر است تمام آرزوهای تهران را برآورده کند.
ایران получил як 130, чи контракт на 135, который
ایران همکنون هواپیمای یک 130 دریافت کرده و احتمال می‌رود به زودی جنگنده‌های سوخو 35 را نیز دریافت کند. بعید نیست فناوری‌های حساس دیگر از روسیه به ایران منتقل و بدهی‌های ایران به روسیه بخشیده شود. همچنین برخلاف گذشته که روسیه عضو 5 به علاوه 1 بود و برای ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای می‌کوشید، امروزه ایران هسته‌ای به نفع روسیه است، چرا که این بحران فشار بر غرب را افزایش خواهد داد. روسیه اکنون به طور جدی برای تقویت صنایع نظامی خود اقدام کرده، اما حداقل برای مدتی به تسلیحات ایرانی نیاز خواهد داشت، دست کم به آن دلیل که هزینه هر پهپاد حدود 20,000 دلار است، در حالی که قیمت هر یک موشکی که اوکراین برای ردگیری این پهپادها استفاده می کند 1,000,000 دلار است. روسیه به دنبال موشک‌های ایرانی نیز هست، چرا که به تنهایی نمی‌تواند توان از دست رفته زرادخانه خود را جبران کند.
به برآورد شرکت دیفنس یو ای که از جمله به وزارت دفاع اوکراین مشاوره می‌دهد، روسیه در ماه سپتامبر 503 پهپاد مدل شاهد به اوکراین پرتاب کرد که افزایش چشمگیری نسبت به ماه‌های پیشین داشت. روسیه تقریبا همین شمار پهپادهای ایرانی را مجموعاً طی 3 ماه قبل علیه اوکراین پرتاب کرده بود. در این گزارش آمده ارتقای کیفیت پهپادهای شاهد و همچنین تغییر اهداف مورد حمله روسیه که طی ماه گذشته عمدتاً بر تخریب انبارهای غلات و زیرساخت صادرات محصولات کشاورزی اوکراین متمرکز بود، چالشی مضاعف برای پدافند هوایی اوکراین بوده. گفته می شود طی ماه گذشته حدود 400 فروند، یعنی 79% پهپادهای مدل شاهد، بیش از اصابت به هدف سرنگون شده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
گزارش آنا رایسکایا در مورد اجلاس وزرای خارجه اتحادیه اروپا که امروز به طور غیر رسمی در کیف پایتخت اوکراین برگزار شد را شنیدید. اما توجه شما رو به شنیدن چند خبر دیگر جلب میکنم. دو پژوهشگر اهل آمریکا و مجارستان به خاطر تحقیقات روی RNA پیامرسان برای ساخت واکسن کووید 19 برنده نوبل پزشکی شدند. به گزارش خبرگزاری آلمان، پژوهش‌های درو وایسمن و کاتالین کاریکو راه را برای تولید واکسن‌هایی هموار کرد که جان میلیون‌ها انسان را در برابر همه‌گیری بیماری ناشی از ویروس کرونا نجات داد. مؤسسه نوبل در بیانیه خود در این باره میگوید کشفیات پیشگامانه این دو پژوهشگر درک انسان از تعامل RNA پیام رسان با دستگاه ایمنی بدن را تغییر داد. پژوهش‌های این دو در زمانی که بزرگترین تهدید علیه سلامت انسان در دوران مدرن شکل گرفت، باعث ساخت واکسن در مقیاس و سرعتی بی سابقه شد. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از شما که همراهمون هستین. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر.